أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله المهدي روحي وارواح العالمين له الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. على عواقب امورنا خیر. اصلی قرار بود آقای دکتر افضلی تتمه و تکمیلی بر بحث هفته گذشته داشته باشن که گویا مثل که حالا منصرف شدن. بله مثل که مصلحت میدونن که او بحث رو بگذارن برای دفعه آینده که آقای چلتنی هم تشریف داشته باشه. خب در بحث صحنه قیامت، مراحل دادگاه قیامت رو طبق آیات سوره زمر عرض کردیم. لنفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. با نفخ صور اول همه مدهوش می شوند الا من شاء الله، ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. با نفخ صور دوم همه از قبرها خارج میشن و در صحنه دادگاه قیام میکنند و میایستند به اصطلاح. و اشرقت الارض بنور ربها، زمین به نور پروردگارش روشن میشود. و وضع الکتاب، اعمال رو قرار می دهند. و جیع به نبیین و شهدا، پیامبران و ناظران بر امتها رو حاضر می کنند که در حضور آنها دادگاه کار خودش رو شروع بکنه. و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون، بین مردم قضاوت برحق می شود و ذره ای ظلمی بر کسی روا نخواهد شد، ولو ظلم به اصطلاح ناخواسته و نادانسته، چون ممکنه در دادگاه های دنیایی گاهی قرائن و شواهد بر علیه یک مظلومی خود به خود تمام بشه، قاضی هم محکوم باشه به شرایط و ضوابط و شهود. و در قیامت چون خود اعمال به نمایش گذاشته میشه، دیگه هیچ اصلا زمینه ظلمی هم وجود نداره، یا خواسته یا نخواسته یا ناآگاهانه، به هر صورت خود. و وقتی از کل نفس معاملت، آخرین قسمت حساب و کتاب، یا بگیم بعد از حساب و کتاب، این هست که هر کس هر کاری رو که کرده بهش برمیگردونن. و هو اعلم بما یفعلون، و او آگاه‌تر است بر آنچه که مردم انجام دادند. که این قسمت آخر بحث هفته گذشته بود که عرض کردیم برگرداندن اعمال یعنی برگرداندن بایگانی اعمال. اعمال ما همه بایگانی شده در پرونده عمل، که حالا این پرونده عمل هم زمیمه وجود خود انسان میشه علل قاعده. در مقابل دستگاه ها و در شرایط خاصی منشور میشه، مثل یه بیسکت کامپیوتری که تمام اطلاعاتش باز میشه، تو صحنه میاد، به نمایش گذاشته میشه، محاسبه میشه. بعد که حساب و کتاب تمام شد، دو مرتبه او دیسکت که بایگانی اطلاعات هست سر جای خودشه، او زمیمه وجود انسانه، این رو برمیگردونن به انسان، باش هست. به جهنم بره، سند جرمش همیشه باهاش هست، و به بهشت اگر بره سند افتخار و روسفیدی او همواره با اوست و قابل رؤیت، قابل وصول، قابل دسترسی. خب هفته گذشته یه بحث تمام شد به استثنای یه قسمتی که باید انشاءالله تکمیل و توضیح بشه که او رو جناب افضلی قرار شد انجام بده. در آیات سوره زمر بعد از باز پرداخت اعمال، مسئله رانده شدن به طرف جهنم و رانده شدن به طرف بهشت مطرح میشه. از بحث های گذشته ما به طور قطع به این نتیجه رسیدیم که صحنه حساب و کتاب و دادگاه در روی زمین و به اصطلاح همین زمینی است که ما الان زندگی میکنیم. اگرچه ممکنه این زمین یه مقداری وسعت پیدا بکنه، زمایمی برش بشه، این احتمال هست، اما به هر حال متن قرآن هست که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. شما در این از این زمین آفریده شدید، از خاک این زمین شما رو به این زمین بر میگردانیم و یک بار دیگر شما رو از زمین خارج میکنیم. قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون، در سوره اعراف، آیه اول در سوره طه بود. در زمین شما زندگی خواهید کرد، یعنی بعد از فرمان هبوط به آدم و ذریه او گفتن که از این به بعد شما در زمین زندگی میکنید، در زمین میمیرید و از زمین خارج میشید. و آیات دیگری که زیاده، یوم تشقق الارض عنهم سراعا، روزی که زمین از بالای سر اینها شکافته میشه و اینها شتابان از قبر خارج میشن و به سوی پروردگار روانه میشن. مجموعه آیات نشون میده که دادگاه روی زمینه، اما بهشت و جهنم باید خارج از زمین باشه، چون اولا بهشت رو قرآن داره پهنه او به اندازه آسمان ها و زمینه، بنابراین نمیتونه بهشت روی زمین باشه. پس باید خروج صیغه وقتی اینا رانده میشن به طرف بهشت از زمین خارج بشن، از کره زمین، که البته حالا میرسیم به این بحث. شبیه معراج رسول اکرم، برای همه بهشتیان معراج پیش میاد، از زمین خارج میشن میرن به کرات آسمانی، و همینطور جهنمی ها هم از زمین رانده میشن. و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. پس باید هم بهشت و هم جهنم خارج از زمین باشه. جهنم هم جاییست که جهنمی ها رو که از زمین خارج میکنن و به اونجا میریزن، اونجا پر میشه. لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین. البته تعداد جمعیت در روز قیامت روی زمین بسیار زیاده، شیاطین جن محشور میشن به شکل انسان با همین پیکره و بعد به جهنم میرن، انسانهای جهنمی هم به جهنم میرن. خب تعداد هم خیلی زیاده، اینا روی کره زمین همطور به قول معروف وول میخورن دیگه، فراون. ولی بالاخره یه تعدادیشون بهشتی هم، بهشتی ها که میرن در بهشت مناطق وسیعی در اختیارشونه، جهنمی ها باید برن جهنم رو پر کنن، از زمین باید خارج بشن به جای دیگری برن. طبیعتا پس قبل از خروج از زمین برای جهنم باید به یه مناطقی کشیده بشن که اون منطقه منطقه خروج به سوی جهنمه. بهشتیان باید به سوی منطقه ای هدایت بشن که از اونجا به سمت کرات بهشتی و به سمت آسمان پرواز کنن، یعنی برن به پایگاه پرواز، هم بهشتی و هم جهنمی ها. و طبیعتا پارگاه پرواز ای دو دسته با هم فرق میکنه. اینه که بعد از حساب و کتاب و بعد از باز پرداخت اعمال، حساب ها از هم جدا میشه، ان یوم الفصل کان میقاتا، روز جدایی روزی است که وعدگاه هست. یا در آیه دیگری است که ما امروز بین شما رو جدایی میاندازیم، ظاهرا در سوره یاسین، حالا آیش به خاطرم نیومد، ما حساب شما رو از هم جدا میکنیم. ممکنه که در موقعی که محشور میشن در یه منطقه هایی هر دو دسته وجود داشته باشن، اما بعد باید اینا جایگاهشون متفاوت بشه. فکر میکنم بحث هفته آینده باشه که درهای آسمان بر بهشتی ها باز میشه، اینها رو با وسائلی از زمین خارج میکنه، پس منطقه مخصوصی برای خروج بهشتیانه، مناطق مخصوصی هم برای خروج جهنمیان به سوی جهنم هست. حالا جهنم کجاست؟ بالاخره تو همین دستگاه خلقت خدا، تو همین عالم طبیعت، یک کره‌ای که کاملا شرایطی رو داشته باشه که قرآن برای جهنم بیان میکنه، که الان هم تو دستگاه آفرینش خدا هست چنین جاهایی، با اطلاعاتی که فعلا بشر داره و ما داریم فعلا هست در حال حاضر. حالا چنین جاهایی، حالا این بحث دقیق ترشو بعدن عرض میکنم. فعلا میخوایم رو این بحث تکیه بشه که البته در سوره زمر این بحث نیومده. بعد از باز پرداخت اعمال اومده که ما به اصطلاح جهنمی ها رو به سوی جهنم میرانیم، بهشتی ها رو هم به سوی بهشت میرانیم، ولی در آیات دیگری بحثایی داره که اینا کجا هستن، بینشون فاصله است، که در اینجا یک بحثی که مطرح میشه بحث اعراف، که حالا انشالله آیاتشو مفصلتر باید مورد بحث قرار بدیم. اعراف جمع عرف، که البته بحثیه که معمولاً هم مورد سؤاله، همه دلشون هم میخواد بدونن اعراف چی هست. گاهی تو اشعار شعرا هم به صورت ابهاماتی مطرح شده، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. و بعضی ها تصور کردن حتی تو بعضی از تفاسیر که اعراف جاییست بین بهشت و جهنم، در حالی که با تصویری که میبینیم قرآن کریم از بهشت و جهنم داده، یه جایی بین بهشت و جهنم که اونم هر دو رو بشه دید، هم بهشت و هم جهنم، چنین چیزی امکان پذیر نیست. نه، جاییست بین بهشتیان و جهنمیان در صحنه قیامت، نه اینکه بین خود بهشت و بین جهنم. اصحاب الاعراف، اصحاب الجنه، اصحاب النار تو آیات اعراف مطرحه، یعنی تو خود صحنه زمین عده‌ای هستن که اینا اصحاب النارن، یعنی باید برن رانده بشن به طرف جهنم. عده دیگری هستن که اینا اصحاب الجنه هستن، باید رانده بشن بدن به طرف بهشت. تو صحنه قیامت روی زمین بین این دو دسته اعراف وجود داره، نه اینکه بین خود بهشت و جهنم، بین بهشتیان و جهنمیان. از اون آیات گاهی استشمام کردن یا استنباط کردن که اعراف بین بهشت و جهنمه، در حالی که اینطور نیست. دو جا در قرآن کریم از این بحث اعراف بحث میکنه، یکی در خود سوره اعراف هست و یکی در سوره حدید، که البته در سوره حدید اسم اعراف رو نمیاره، ولی همون بحث مطرحه، چون اعراف جمع عرف، عرف به معنای بلندی، یال اسب رو میگن عرف چون یه مقداری برآمده است، تپه رو میگن عرف، و اعراف میشه مثلا بلندی ها، ارتفاعات طبیعی زمین، که این اعراف رو و این بلندی ها رو در سوره حدید قرآن ازش تعبیر به سور میکنه، دیوار. شاید مناسب تر باشه که ما آیات رو بخونیم و توضیح بدیم. اگر قرآن می بود جلوه همه خیلی خوب بود، که حالا نیست. چند تا آیه است. سوره حدید بعد از سوره واقعه، البته این آیه رو یک بار در یه صحبتی که در این آیات سوره حدید رو به مناسبت صحبتی در یه جلسه دعای کمیل شب جمعه عرض کردم احتمالاً جمعی از حضار اونجا تشریف داشتند و شنیدن اینو، اما مال خیلی وقت قبله، خوبیش اینه که به یاد کسی نمیمونه معمول. یکی از گویندگان گفته بود اگه فراموشی مردم نبود ما باید چی کار میکردیم از آیان و منبری، که خلاصه خوبیش اینه که اونا یادشون میره ما چی گفتیم پاس. خب سوره حدید رو لطفاً بیارید از آیه 11 میخونیم ما، چون یه نکته اخلاقی هم داره. آیه 10 درباره انفاق سخن میگه: و ما لکم لا تنفقوا فی سبیل الله، چرا در راه خدا انفاق نمی کنید؟ ولله میراث السماوات والارض، در حالی که میراث آسمان و زمین مال خداست، هر چی هست باید بگذارید و برید. شما که آخرش میخواید اینا رو از دست بدید، خب زودتر بدید که باش تجارت بکنید. بعدم داره که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم، چه کسی است که به خدا قرض بدهد قرضی نیکو تا خدا او رو دوچندان کنه و بهش برگردونه و اجر کریمی داشته باشه. اجر کریمش مال آخرته، اما بازگردانش مال دنیاست احتمالاً، چون قرائن دیگه هم نشون میده. منتها این قرض به معنای هر نوع انفاق در راه خداست. هر نوع انفاقی قرضه، چون قرض پولی است که آدم حالا میده بعداً پس بگیره. کسی که در راه خدا انفاق میکنه این داره به خدا قرض میده. این تعبیری است که قرآن از انفاق آورده. امروز میده، اما اگه در جا خدا میخواست برگردونه میشد معامله رو در رو و همه زود حاضر میشدن، اما چون قرضه رو میگردونه. چه کسی پیدا میشه به خدا قرض بده؟ خدا به اضعاف مضاعف بهش برگردونه، حالا یا همین الان یا یه سال دیگه یا در روز دیگه یا بعدن. دیگه وقتشو خدا تعیین میکنه، قرض رو او میگیره، باز پرداختن دست اوست، ولی شما اعتماد بکن. وله اجر کریم، یا اجر کریمی داشته باشه در روز آخرت. این اجر کریم کی هست؟ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. از اینجا وارد توضیح صحنه قیامت میشه، البته یه قسمتی از صحنه قیامت. این نکته رو عنایت بفرمایید که اگر یه روزی وارد بررسی آیات معاد شدیم در قرآن کریم، به این نکته اگه توجه نشه خیلی اشتباه میشه، که گاهی تا بعضیا تصور کردن هر آیه‌ای درباره صحنه قیامت مال همه قیامته و مال همه مواقفه. بعد اینجور که باشه گاهی تعارض پیش میاد، که یه جا صحبت از روشن شدن زمینه، یه جای دیگه میگن مؤمنین نور صورتشون جلو پاشون رو روشن میکنه، پس معلوم میشه اینا تو تاریکی را میرن. خب اینا چجوری با هم جمع میشه؟ او یه مسئله است، یه مسئله دیگریست. به هر حال این آیات درباره یه مقطع خاصیست، نه اینکه در تمام صحنه قیامت چنین چیزی اتفاق میفته از اول تا آخر. این ماره یه مرحله است. مردم از حساب و کتاب فارغ شدن، بهشتی ها بهشون اعلام کردن خب شما اهل نجاتید، برید به منطقه نجات، از اونجا باید خارج بشید و پرواز کنید برای بهشت. اینا تا بخوان منطقه رو رد کنن تا برسن به منطقه بهشت خیلی فاصله است. حالا اگر یه ترسیمی بخوایم داشته باشیم، فرض بفرمایید اگر یه کره زمین باشه مثلا و یه قسمت خورشید، فرض کنید این سمت چپ حالا ما اینطوری میگیم و این سمت راست، که دست راستی و دست چپی یه مقداری حالت فیزیکی هم واقعا شاید داشته باشه. در بحث هفت آسمان اونجا ما یه مباحثی رو عرض کردیم راجع به کیفیت به اصطلاح قرار گرفتن زمین و اینا. در مرحله اول قیامت از قرائن این مجموعه بحث ها فهمیده میشه که زمین یه تغییر وضعیتی درش ایجاد میشه، مثل کره زهره میشه. الان میدونید کره زهره در منظومه تنها کره ایست که نیمی از او همیشه روزه و نیمی همیشه شب، یعنی به اصطلاح گردش وضعی و انتقالی او با هم تطبیق میکنه در ضمن سال، جوریست که یا حتی گردش وضعی اگه سریع تر باشه خط محورش موازی با خورشید نیست، حالت عمودی داره که به هر حال نیمی همیشه روز نیمی همیشه شب. علل قاعده زمین در مرحله اول قیامت با او ضربه ای که برش میخوره و او کوبنده ای که میاد زمین رو میکوبه، تقدیر الهی اینه که چنین تغییری درش حاصل بشه. حالا نیمی از زمین بسیار گرم و داغ، شما ببینید خود زمین اگر یه طرفش همیشه روز باشه خودش میشه یه جهنم، بسیار داغ میشه. الان شبانه روز هست که تعدیل هوا را به وجود میاره، اگر روز همش ادامه پیدا بکنه شاید درجه حرارت یه چیزی حدود نزدیک 150-200 درجه بشه. در حال خود این یه جهنمی میشه که محل حشر جهنمی ها و رانده شدنشون هم به طرف جهنم همینجاست و منطقه روشن. این قسمت آخر زمین، حالا شکل دقیقا شاید این نباشه، یه قاره رو مثلا در نظر بگیرید که اطرافش رو دیواری حصار کرده و البته دریا که دیگه نیست در مرحله قیامت، چون همش خاک میشه و از الارض و مدت قسمت خاکی زمین کاملا امتداد پیدا میکنه، دریاها از بین میره به یه شکل دیگه در میاد. این قسمت، این من حالا منطقه رو به این شکل نشون میدم دیگه، ولی دقیقا اینجور باشه ما نمیدونیم، اما یه منطقه در سمت راست زمین اینجا با نور امام تو روایات داره روشنه و به اصطلاح روشنی به خصوصی داره. خب نور خورشید به اینجا نمیرسه، اما به اصطلاح هوای معتدل و نعمت فراوان و به یه شکل خاصی، حالا یا شاید این قسمت باشه نمیدونیم، یا یه قسمتایی که، ولی یه منطقه ایست که از آیات به نظر میاد که اون منطقه منطقه امنه. اطراف منطقه امن رو دیواری فرا گرفته یا تپه های اعراف فرا گرفته. بعد از حساب و کتاب باید بهشتیان بهشون اجازه میدن، اگر به یاد بیاریم بحث های طائر رو و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، ما هر انسانی رو طائرش رو به گردنش آویختیم. اونجا عرض کردیم که طائر دنیای ما رو خدا تقدیر میکنه دفتر سرنوشت، طائر آخرتی ما پرونده عمل دنیای ماست که میشه طائر آخرتی ما. اگر در پرونده عمل اعمال خیر باشه، این خودش راهش رو میگیره میاد به این طرف، به طرف منطقه نجات بعد از حساب و کتاب که اعمال رو به ما برمیگردونن، زمینه وجود ما میشه، پرونده رو به ما برمیگردونن. بعد این خودش حکم طائر رو داره، یعنی بهشتی رو کمک میکنه که بیاد به این طرف. اگرم اعمال جهنمی باشه خودش کشیده میشه، باز حکم طائر رو داره، صاحبش رو به طرف خودش میکشونه، مثل یه نیروی ناخودآگاه او رو میاره این طرف ها، به طرف منطقه عذاب که از اینجا باید رانده بشه به طرف جهنم. در یه روایت هست که روز قیامت خورشید بالا سر دور میزنه، البته بالا سر یه قسمت از کره باید باشه. این نشون میده که حرکت وضعی طوریست که نیمی از زمین دائما به سمت خورشیده. حالا در این آیات از یه منطقه تاریک سخن میگه که مؤمنین باید این منطقه تاریک رو پشت سر بگذارن. خب تصوری که میشه به این شکله که فرض کنید اگر مؤمنی منطقه حساب و کتابش روی این مرز استوا باشه، که البته خب یه حالت معتدلی هم داره، یا اینجا باشه، خب حالا حساب و کتاب تموم شده، پرونده رو بهش دادن، بهش میگن تو برو بهشتی هستی، این باید خودشو بکشونه به منطقه نجات، یعنی هزاران کیلومتر رو باید طی بکنه. اگر کسی تو این منطقه مشهور بشه در کنار حوض کوثر که منطقه امن حوض کوثر همینجاست، نعمت‌های خدا اونجا فراوانه، حتی تو خود زمین منطقه پر نعمتی هست، حالا آیه رو می‌بینیم در صحنه قیامت، اگر اینجا مشهور بشه که خب از اولیا باشه حسابش روشنه، اگر این طرفا مشهور بشه بستگی داره که چقدر فاصله داشته باشه، یا ممکنه آدم خوبی باشه، اما به خاطر درگیری با یه سری افراد که حق و حقوق به گردنش دارن توی منطقه بدها باشه، اونجا حسابش تموم بشه، میشه میگن حالا برو. یعنی تصورات مختلفی است که به نظر میاد. حالا این آیات داره راجع به کسانی بحث میکنه که حساب کتابشون تمام شده، اینا میخوان بیان برسن به منطقه نجات. حالا آیات رو ملاحظه بفرمایید. یوم تر المؤمنون و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، روزی که مردان مؤمن و زنان مؤمن رو میبینی که نور آنها، نور صورتشون یا نور پیشانی آنها، یسعى میدود، سعی به معنای نیمه دو، حالت تند راه رفتن، یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، جلو جلو به اونها این نور میدوه و سمت راست. اولا کلمه یسعى قابل توجهه. خب این نور چرا میدوه؟ چرا راه میره؟ نور مگر راه میره؟ معلوم میشه که این نور، نور صورت این هاست که این اگه بدوه نورم میدوه، وایسته نورم وای میسته، تند حرکت کنه نورم تند حرکت میکنه. یعنی نور مثل این کارگرهای معدن که یه چراغ قوه رو پیشونیشونه در منطقه تاریک، حرکت نور تابع حرکت صاحب نوره. پس معلوم میشه خود اینا دارن به سرعت یه منطقه رو طی میکنن، سعی میکنن که از منطقه عبور بکنن، نور صورت اینها هم به دنبال اینها شروع میکنه به دویدن. یسعى نورهم بین ایدیهم، بین ایدی یعنی مقابل رو، اصطلاح بین دو دست، منظور پیش رو، و به ایمانهم و سمت راستشون. یعنی در همین روز که دارن میرن اینا تو سختی ها، تو تپه چاله های صحنه قیامت در منطقه تاریک دارن عبور میکنن. بشراکم الیوم دو جور میشه تصور بشه، یکی که الان دارن به مؤمنین میگن که بشارت باد بر شما، یکی همی که همونجا توی راه که میمونه فرشتگان بیان به اینا بشارت بدن دیگه راه نزدیک شده، بدوید، تهییجشون بکنن. ضمن این که طائر هم بهش کمک میکنه، مثل یه نیروی کششی او رو میبره. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم، این یک رستگاری بزرگیست. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا. خب در این روز و با پیش آمدن این صحنه، منافقین و منافقات، مردان و زنان منافق، چون اونجا مردان و زنان مؤمن دارن میرن، اینجا مردان و زنان منافق به مؤمنین میگن که للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکن، انظرونا یعنی به ما هم یه نگاهی بکنید تا اینکه از نور شما اقتباس کنیم، یه بهره ای بگیریم. طبیعی است که اگر مؤمنین همینطور که دارن میرن، منافقین که صورتشون نور نداره، خب تپه چاله است و تاریکی، اصلا نمیتونن به سرعت حرکت کنن، در حالی که مؤمن داره میدوه، سعی، حالت دوان دوانه. اونا داد میزنن که معلوم میشه که با آشنایان خودشون در دنیا گاهی برخورد میکنن، داد میزنن که انظرونا نقتب اسم نورکم، یه نگاهی هم به ما بکنید تا ما هم، همین کافیه که او برگرده به این نگاه بکنه، خب جلو پایینم روشن میشه، مثل یه چراغی که بچرخه به طرف او. انظرونا یعنی همین که او برگرده نظاره بکنه او رو، تا برگرده به طرف او منطقه او روشن میشه دیگه، مثل که نورکم رو به طرف او برگردونده. یعنی این نور نماز، نور معنویت اونجا در چهره مؤمن به صورت فیزیکی هویدا میشه و نور واقعی رو در صحنه قیامت، یعنی نور ظاهری رو مجسم میکنه. به اینا میگن که به ما نگاه بکنید تا ما هم از نور شما بهره ببریم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یعنی برگردید به پشت سرتون و التماس، یعنی استدعای نور بکنید، کسب نور بکنید. این رو دو جور معنا کردن، یه معنا اینه که وراء رو به معنای دنیا گرفتن، من برگردید به دنیا، از اونجا نور بیارید. اینجا نور رو کسی به کسی قرض نمیده، این نور نماز، این نور انفاق، این نور مناجات با خداست، نور بیداری شب و الاخ. یه معنای دیگری کردن و اون این که اینا وقتی میگن به ما نگاه کنید، میگن ارجعوا وراءکم، پشت سر ما هم کسانی هستن که بیاد برگردید از اونا بگیرید، ما عجله داریم. دیدید گاهی وقتی بعضی یه ماشینی داره با سرعت میره، یکی دست بلند میکنه میگه پشتری سوارت میکنه، چون خودش حال عجله داره داره میره. یا گاهی اتفاق افتاد، به بنده خدایی گفتم که خب بابا بنده سوار میکردی ماشینی که از دوستان بود، از ساینه نگاه کرد گفت پشتری سوارش کرد، یعنی که انهو حواله میده، حالا عجله داره. میگن ارجعوا وراءکم، این داد میزنه به ما هم یه نگاه بکن، میگه یکی دیگه داره میاد الان بکنی. خب به او هم میگه حالا میان، یه کسان دیگه هستن که دارن میان. یعنی در حقیقت به قول ایشون میذارن ایشون سرکار، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. خب این گفتگو انجام میشه، مؤمنین با سرعت منطقه رو طی میکنن تا برسن به منطقه نجات. از دور بینهم به بابن به سورن لهو بابون، بین این دوتا یه دیواری زده میشه، ضرب به معنای زدن. حالا این زدن دیوار الزاماً به معنای این نیست که این دیوار رو اونجا در جا ایجاد بکنن، نه، این دیوار وجود داره، به خصوص که بحث راه هست و بحث این که اینا دارن دنبال رو پیدا کردن راه میرسن. اینجا یعنی قرار میگیره، این در حقیقت مؤمنین همینطور که سیرشون رو ادامه میدن میرسن به راه ورودی، میچرخن از راه ورودی، میان پشت منطقه تفتها، مثلا یک کیلومتر، دو کیلومتر، ده کیلومتر، هرچه که باشه میچرخن، میان پشت دیوار قرار میگیرن. دیواری بین دو دسته، بین مؤمنین و منافقین قرار میگیره. از این آیات به نظر میاد که این مؤمنین منافقین، نه اون منافقینی که در باطن کافر هم بودن، اونجوری ها نه، چون نفاق هم درجاتی داره دیگه. منافقینی بودن که اهل تعلل بودن، ظاهرشون از باطنشون بهتر بوده، حرف دین میزدن در خفای جور دیگه عمل میکردن، اینجور افراد. تا حالا اونجا نور صورت ندارن، اما فعلا تو این منطقه به اصطلاح بینابین وجود دارن. اونایی که کاملا جهنمیان که خب اون فزور و بینهم به سورن، دیواری بین این دو دسته قرار میگیره. باطنه فیه رحمه، پشت دیوار رحمت الهی است که علل قاعده حوض کوثر اونجاست، اولیاء خدا اونجا محل پایگاهشون هست، پرچم الهی که نازل میشه به رسول اکرم و میدن به دست امیرالمومنین علیه السلام در اون منطقه است. خلاصه منطقه امنه. باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب، این طرف دیوار که منافقین هستند عذابه. ینادونهم الم نکن معکم، منافقین داد میزنند، ندا به معنای بلند صحبت کردن. حالا یا به پشت دیوار، یا بحث دو دسته است. مؤمنین با نور صورت دارن، داره میره، به اونم اعتنا نمیکنه، یه از پشت داد میزنه بابا ما که تو دنیا با هم بودیم، حالا دیگه اینجا به ما محل نمیذاری، رفیق بودیم، با هم توی کلاس بودیم، توی اداره بودیم، توی محل بودیم. این باید جایی باشه که صدای همدیگه رو بشنون، یا لااقل قابل تصور باشه که او اعتنا نمیکنه، میره یه از پشت داد میزنه، مثلا خواه ما که با هم بودیم، خوش انصاف، مثلا کجا داری میری، چرا توجه نمی کنی. ینادونهم الم نکن معکم، یا به این معنا که خب ما که با هم بودیم، چی شده که ما احیانا گاهی با هم توی مسجد میرفتیم، حالا بر حسب ظاهر. البته دیگه اهل خدا و نماز و مسجد نباید جزو این منافقین باشن. ما با هم زندگی میکردیم، چی شده که شما نور رو دارید و اهل نجاتید و ما در گرفتاری؟ قالوا بلا، اینا میگن که چرا، ما با هم بودیم. ولکنکم فتنتم انفسکم، اما شماها خودتون رو فتنتم به فتنه انداختید. یک معنای فتنه به معنای آزمایشه که المال و انما اموالکم و اولادکم فتنه، یعنی موجب امتحان شماست، نه موجب فتنه به معنای فتنه فارسی که ما میگه. ولکن نکم فتنتم انفسکم، شما خودتون رو به فتنه انداختید. معنا کردن ای ارزتم نفسکم علی المعصیه، شما خودتون رو به معصیت خدا عرضه کردید، گفتید که مرد اونه که به دریا بزنه پاش تر نشه، زدید به دریا و غرق شدید. گفتید که آدم باید بره مثلا به هر جایی در معرض گناه قرار بگیره، خودش رو حفظ بکنه، این مهمه، در حالی که قرآن دستور میده که لا تقربوا الفواحش، به زشتی ها نزدیک نشید، چون نفس انسان قابل اعتماد نیست، ضمن اینکه یه درجاتی بالاخره اثر میپذیره اگر به معنای کاملم آلوده نشه. شما اجتناب نکردید، در بازار معاصی در محافل معصیت قاطی شدید. او پرهیزی رو که قرآن دستور میداد انجام ندادید، به همین مناسبت شما آلوده شده. ولکن نکن فتنتم انفسکم، معلوم میشه که اینا اهل ایمان بودن، منافقین اینجوری هن، منتها در عمل اهل نفاق بودن. و تربستم، ولکن نکن فتنتم انفسکم و تربستم و رتبتم، شما تربست کردید. تربست به معنای تأمل و درنگ، حق رو شناختید، جانبداری نکردید یا عمل نکردید، هی به تأخیر انداختید انجام وظیفه رو، تا جایی که کار به جایی رسید که ورتبتم، شک کردید. یعنی اگر انسان به مبانی ایمانی خودش عمل نکرد، آرام آرام دلش میره به این طرف که یه کسی بگه این جز وظایف تو نیست، چون چقدر میتونه ناراحتی وجدان رو تحمل بکنه، احساس میکنه وظیفش اینه که مثلا از فلان فامیل فقیرش دستگیری بکنه، دلش نمیاد. یه مدتی که بگذره نفس انسان این آمادگی رو داره که یه کسی یه حرفی بزنه که این که وظیفه تو نیست، اینم فوراً قبول کنه. علت انکار قیامت رو قرآن عمدتاً همین میدونه، بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه، انسان دلش میخواد راه خودکامگی براش باز باشه، میپرسه کوی قیامت بس کو، انکار میکنه، چون اعتقاد به قیامت او رو آزار میده که خب یه روزی باید جواب پس بدی. طبق این اعتقاد عمل نمیکنه، عملش منافیه با این اعتقاده، انجام وظیفه رو به تأخیر میاندازه، میگه حالا بعدن توبه میکنه. بعد میبینه که بارش سنگینه، نفس این آمادگی رو پیدا میکنه که یه کسی بهش بگه کی آد از قیامت خبر آورده، فورا این قبول بکنه، یعنی اعتقادش رو از دست بده، به شک بیفته. چرا؟ چون عملش با اعتقادش هماهنگ نیست. اگر مؤمن به مبانی ایمانی خودش عمل نکرد، زمینه ترک اعتقاد قطعیه، زمینه شک حتمیست، که قرآن کریم اصلا به صورت یه خبر اصطلاح خیلی ناراحت کننده ای بیان میکنه، ثم مکان عاقبت الذین اساء السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون، اونایی که آیات خدا رو تکذیب کارای زشت انجام میدن، عاقبتش به اینجا کشیده میشه که آیات الهی رو تکذیب بکنن و یواش یواش مسخره بکنن. او چیزی که معتقد بود، اما حالا میگه بعدن به عمل مبادرت میکنی، انقدر عمل رو به تأخیر انداخت که یواش یواش ایمان رو از دست داد. این طبیعی است، شما انقدر در انجام وظیفه تأخیر کردید و کوتاهی کردید، در مراحل بعدی هم همینجوره ها، چیزایی رو که انسان معتقده زود باید به عمل بیاره، اگر عمل نکرد یواش یواش به این که معتقد باشه و عمل نکنه، یعنی حالت دورویی عادت میکنه و یواش یواش به شک مبتلا میشه. هر کسی تو زندگی خودش اگر فکر بکنه میبینه که خصوصا کسانی که در جوانی اهل معنویت و زهد نسبت به دنیا هستن، اگر در عمل کوتاه باشن یا کوتاه بیان، آرام آرام عمل ترک میشه، آرام آرام اعتقاد به اون مسئله رو از دست میدن. یعنی میگه حالا خدای همچون وظیفه‌ای هم اما نخواسته، هر کس تو مرحله خودش این شکلیه. اگر بخوایم مبانی فکری ما ضایع نشه، یه حداقل عملی رو در هر زمینه‌ای که بهش معتقدیم باید داشته باشیم. اگه حداقل عمل رو انسان داشت، او وقت ناراحت میشه که چرا بیشتر عمل نمیکنه. اگر هیچ عمل نداشت، اعتقاد رو از دست میده. این طبیعی قضیه است. ولکن نکن فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و قررتکم الامانی و حتی جا امر الله. اشکال چهارمی که از اینا میگیرن اینه: آرزوهای دنیا شما رو فریب تا موقعی که امر خدا یعنی مرگ فرا رسید. به جایی که یه مقداری به فکر آخرت و او بر قضیه باشین، همش تو فکر آینده دنیا بودید، آرزو می پروروندید در سرتون که فردا به چی برسم، پس فردا به چی برسم. نمیدونم به قول سعدی آهن رومی به کجا ببرم. چینی یه داستانی داره که با یه تاجری بحث می کرد و بعدش دیگه راه عزلت پیش گیرم و به گوشه این نشینم. برحال برخوردتون با امور دنیا یه جور بود که شما هی مؤمن چقدر به دنیای خودش میاندیشه. خب یه وظیفه‌ای داره، یه کسب و کاری، یه راه زندگی، یکی تاجره، یکی مدرسه، یکی اما یه کارش رو انجام میده دیگه. آینده رو که من دست ما نیست. گاهی هم آدم مثل او حاجلی فیل میشه دیگه. گفته بود اون وقت کلی میبافه تو زندگی برای خودش. همرم میگفتن توی قصه ها طرف یه به اصطلاح تغار ماست با خودش رو سرش حمل میکرد. تو را که میرفت فکر کرد که خب این بس که تازه یک کار گیرش اومده بود، میرم پول ای رو میگیرم، دفعه دیگه هم میگیرم، جمع میکنم، بعد تو برابر میشه چی کارش میکنم. بالاخره یواش یواش خودم خرید و فروش میکنم، یواش یواش بزرم که خوب شد میرم هندوستان، یه فیل با خودم میارم. اون وقت مردم به من میگن حاجلی فیل. یه ایطوری کرد ماستاس بالا سرش افتاده شکست. گاهی هم آدم حاجلی فیل میشه تو دنیا خالص. خیلی که بخواد به این فکر را باشه و قررت کمال امانی حتی جا امر الله. خیلی مؤمن بخواد ذهنیتش رو متوجه دنیا بکنه، انجام وظیفه میکنه به اندازه کافی دنیا، اما وقت میگیره. اگه بخواد ذهن ما رو هم این جور بگیره که آدم مثل که فراموش کرده باشه، عجیبه که متدینین کاملا معتقده به قیامتن، شک هم ندارم بپرسیم، اما در بسیاری از مواقف دنیا به گونه ای عمل میکنن، نه همیشه، حالا هر کس به درجه ایمانش، که گویی اعتقاد به قیامت ندارن، اصلا کاملا فراموش شده. خب بالاخره هر امکانی که آدم داره تقسیم بکنه، یه مقداری برای دنیا، یه مقداری برای آخرت، اما اینجور برخورد نمیشه. و قررت کبول امانی یا حتی جا امر الله. در یه روایت زیبایی بودن پر روزا میدم تو قرآن الحکم از امیر المؤمنین علیه السلام: انکم لن تخلقوا للدنیا، شما برای اینجا آفریده نشدید، اینجا گذرگاه شماست، پس نسبت به دنیا زهد ببرزید و فتزهدوا فیها و انصرفوا عنها، رو بگردونید. چه خبره؟ یعنی چقدر آدم فرو بره تو اینجا، کم و زیاد اینجا اذیتش بکنه، قصه اینجا رو بخوره، داره آدم میگذرونه، یعنی مثل برق داره ازش عبور میکنه. و وقت چیزی رو که داره عبور میکنه اینقدر ناراحتش و دارالبقا رو نتیجه‌ش این میشه دیگه، فراموش بکنه. و قررکم بالله القرور و خودپسندی، یا بگیم گول خوردن شما رو در راه خدا فریفت. شما گول به اصطلاح آدم های مغروری بودین، علکی به اصطلاح خوش به قول ما، یا خوش خیال به قول ما. شما در راه خدا گرفتار غرور شدید که قرآن رو این بحث تکیه میکنه: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. درسته خدا کریمه، اما کرم خدا باید موجب بشه تو مغرور بشی؟ خدا کریمی قبول، اما کرم بالاخره یه حساب کتابی هم باید داشته باشه دیگه. به هر حال روز قیامت یوم الحسابه. درسته به اعمال مؤمن ضریبه 10 میدن، اما بالاخره عمل لازمه. خدا بهشت رو ارزون میفروشه، اما میفروشه به مؤمن. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا مال و جان مؤمن رو خریداری کرده، در مقابلش بهشت رو بهش میده. پس معامله است. حالا آدم بگه بهشت خدا رو میخوام، اما مالم مال خودم، جونم مال خودم. میگن روزه بگیر، میگه مثلا ضعیف میشن. خب اگه تو فروختی، اگر خدا فرمان قتلت رو هم صادر کرد، باید تن بدی، چون جون مال تو نیست دیگه. یعنی اگر کسی مؤمن شد، معامله با خدا رو امضا کرده. حالا البته روزه که مفیده برای بدن، اما اگه تصورشی باشه مثلا ضعیف میشه، سختش میشه. هر فرمانی که از طرف خدا اومد، خب داری با مال خدا معامله میکنی. آدم بگه خب بهشت خدا رو میخوام، اما مالم هم نمیدم به خدا، جانم هم، حالا خدا هم که همشو نمیگیره. پس این میشه غرور. خب معامله یه طرفه. به هر حال بدون عمل، میگن به یکی از عباد گفتن که تو مگر از رحمت خدا مأیوسی که انقدر به خودت زحمت میدی؟ گفت شما چه چیزی در من دیدید که نشانه یأس باشه؟ اما مگر قرآن رو نخوندید که ان رحمت الله قریب من المحسنین؟ چه جواب زیبایی است. و رحمتی وسعت کل شی فسأکتبها للذین یتقون. درست رحمت من واسعه، اما اونجایی قطعی میکنم که اهل تقوا باشن. به هر حال یه حد اقلی آدم به خدا ارائه بده، بعد انتظار یه حد اکثری داشته باشه. اما هیچی هیچی، این میشه غرور. دانشجویی که امیدواره در کنکور قبول بشه، دلش شور داره، این امیده. اونی که مأیوس، دست از کار میکشه، میگه ما که نمیخوایم قبول بشه، چرا دیگه شب بیدار خوابی بکشه. اونی هم که مغروره، فکر میکنه که اگه من قبول نشم کی میخواد قبول بشه، اونم کار نمیکنه، یا دیگه کارش خیلی نازله. اونی که امید داره تلاش میکنه، نشانه امید تلاشه. امید بی خودی داشتن یعنی دلبستگی بی خودی به رحمت و هیچ کاری نکردن، این غروره. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا. امروز از شما فدیه نمیگیرن. فدیه به معنای چیزی که آدم بده خودشو آزاد بکنه. چیزی نیست، نه چیزی دارید، نه در قیامت جای چنین کاری. شما بخواد یه چیزی بدید اما آزاد بشید. لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله و معه لافتدوا به من عذاب یوم القیامه. اگر همه زمین مال اونها بود، همین اندازه بازم اضافه می داشتن، اینها آماده بودن که این رو بدن، از عذاب نجات پیدا بکنن. حالا تو دنیا خدا یک کمیش رو قانه. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا، نه از شما نه از کفار. مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر. بعد از این مقدمات قرآن یه هشداری میده. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. با این همه مباحثی که ما گفتیم، آیا وقت آن نرسیده که اهل ایمان دلشون به یاد خدا خاشع بشه و نسبت به آنچه که از حق نازل شده خاشع بشن؟ میدونیم این یک آیه مشهوره، میگن فضیل عیاض رو تکون داد از به اصطلاح سرقت و قطاع طریقی دست کشید و از عباد شد. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. دیگه وقتش نشده که اهل ایمان دلشون به یاد خدا و آیاتی که نازل شده نرم بشه. ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، مثل اهل کتاب یهود و نصارایی که قبلا بودن نباشن. فطال علیهم الامد، که روزگار بر اینها طولانی میشد. فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون، دلهای اونها قسی شد، بیشترشون فاسق شدن. دیگه اهل ایمان که قرآن رو در پیش رو دارن، وقتش نشده که از این حالت نجات پیدا بکنن.
اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، این را هم بدانید که خدا زمین رو بعد از مرگش مجددا زنده خواهد کرد. قد بینا لکم الآیات، ما حرفامون رو برای شما زدیم، آیات رو برای شما تبیین کردیم، لعلکم تعقلون، بلکه شما تعقل کنید. ان المصدقین، کسانی که راه خدا رو تصدیق میکنن، و المصدقات، خانمایی که این کارو میکنن، و اقرض الله قرضا حسنا، اونایی که به خدا قرض میدن. این بحث رو مرتبط کردن با قبل از آیه‌ای که قبل از این آیات بود، در اون آیه دعوت کردن چه کسی میاد قرض بده، در این آیه میگن اون کسانی که قرض میدن نتیجش اینه. ان المصدقین و المصدقات و اقرض الله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر کریم، در روز قیامت که چنین صحنه ایست، برای آنها اجر کریمی خواهد بود و خداوندم بر آنها مضاعف به حسابشون میاره. که آیات بعدم باز در همین رابطه است دیگه، من چون طولانی میشه خودداری میکنم. یک آیه دیگر رو بخونیم. والذین آمنوا بالله و رسوله، کسانی که به خدا و رسول او ایمان میآورند، اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم، اینها هستند که صدیقون و شهدا اند در نزد پروردگارشون. لهم اجرهم و نورهم، در اون آیه گفتن که مؤمنین نور دارن، اینجا میگن که نور مال این کسانه. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.